آقای دکتر، یه سوالی که شاید سوال خیلی از مردم باشه، به ویژه نسل جوان، این که من حالا شسته رفته بپرسم چه چیزی، یا در واقع بگم چه چیزهایی مردم اون زمان رو از آزار میداد، اذیت میکرد که تصمیم گرفتن پشت سر امامشون راه بیفتن و حکومت شاهنشاهی رو سرنگون کنن. آیا فقط مسائل اقتصادی بود؟ آیا فقط مسائل مذهبی بود؟ یا جمیع جهات بود؟
میتونیم عوامل به چند دسته تقسیم کنیم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
به مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی و اقتصادی و همچنین به مسائل فرهنگی و اجتماعی. یکی، انسداد کامل سیاسی و ممنوعیت هر گونه انتقاد و اعتراض سیاسی از بعد از سال 43 بود، از در سال 42 به ویژه بعد از دستگیری و تبعید امام.
یعنی همون آزادی، عدم آزادی بیانی که در واقع در ادبیات سیاسی ازش نام میبره،
هم بیان و هم قلم.
بله.
که مهندس بازرگان ایشون در دفاعیات خودشون فرموده بودن که ما آخرین گروهی هستیم، در محاکمه خودشون که در همین سالها انجام شد،
بله،
فرموده بودن که ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما صحبت میکنیم. و این مفهومش این بود که دیگه مبارزات قانونی و در چارچوب قانون اساسی تمام شد و از این به بعد معارضان و منتقدان با این ادبیات با شما سخن نخواهند گفت. بعد دستگیری و حبس همه منتقدان و معارضان بود، از همه گروه‌ها و احزاب سیاسی و محاکمه اونها در دادگاه‌های نظامی، و از اون بعد دیگه مبارزات در چارچوب قانون اساسی دیگه به پایان رسید و شاهد ما گروه هایی هستیم که به زبان اسلحه و ترور صحبت کردن با رژیم و رو در رو شدن، چه از طیف مذهبی و چه طیف غیر مذهبی مثل جمعیت مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی، گروه سیاه‌چال، سازمان فدایان خلق، آرمان خلق، گروه فرشتین و سازمان مجاهدین خلق، و همچنین گروه ابوذر که و همچنین گروه‌های هفت‌گانه که در آخرین سال‌های رژیم شاه اینها ظهور کردند. اینها تنها راه معارضه با رژیم شاه رو معارضه به اصطلاح مسلحانه می‌دونستند. از مواردی که میشه اشاره کرد، نفوذ فزاینده امریکا و اسرائیل در همه شئون سیاسی و امنیتی و نظامی رژیم شاه بود، به ویژه در ساواک، عقد قراردادهای سنگین نظامی با آمریکا و ایفای نقش ژاندارمری منطقه و سرکوب قیام‌های آزادی بخش بود، تأمین انرژی اسرائیل و خرید محصولاتی چون میوه و تخم مرغ از اسرائیل و دعوت از کارشناسان نظامی کشاورزی اسرائیل به ایران، وابستگی روزافزون نظامی و سیاسی ایران به آمریکا و حضور 40,000 مستشار نظامی آمریکا در ایران، نفوذ روزافزون بهایی ها در مهمترین ارکان سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی رژیم که بر حسب شمارشی که الان شده 9 وزیر و رئیس سازمان دولتی بهایی ما در دولت داشتیم، و رابطه تنگاتنگ اونها با اسرائیل و کسب تسهیلات و امتیازات فراوانی که بهایی ها و سران بهایی داشتن، که به قول جنرال فردوس میگه که ارتش بود فردوس که ایادی که سرلشکر و پزشک ویژه شاه بود که به 80 شغل بر درآمد داشت و میتونیم اون رو سلطان بدون تاج و تخت ایران بگیم، و عدم برنامه ریزی و استفاده مناسب رژیم شاه از درآمدهای نفتی فراوانی بود که از سال 52 نصیب کشور شد با جنگ سوم عرب اسرائیل، و عدم استفاده لازم از اون درآمد وسیع و کلان در زیرساخت‌های لازم در امر کشاورزی و صنعتی،
بله،
و ورود بی‌رویه کالا بود. اگر بخوام که ما به عرصه فرهنگی هم اشاره بکنیم، می‌بینیم گسترش روزافزون ارزش‌های ضد ملی و ضد اخلاقی غربی در جامعه از طریق مطبوعات وابسته، سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، رمان‌های مبتذل و جشن هنرهایی که جشن هنر شیراز دیگه معروف است که شنوندگان عزیز می‌تونن مراجعه کنن، گسترش روزافزون مراکز فساد و فحشا و اعتیاد در جامعه توسط عوامل نزدیک به دربار از جمله خود خاندان شاه که خواهر شاهی از سران به اصطلاح مافیای اعتیاد در بودر کشور بود، و همچنین اقدامات رژیم در جهت زدودن فرهنگ دینی در جامعه از قبیل تبدیل تاریخ شمسی به شاهنشاهی، و مجموع این عوامل یک احساس از خود بیگانگی و بیهویتی فرهنگی و ملی رو در جامعه دامن سره بود، ببینید در عرصه جوانان که اگر حالا در سوالات بعدی بود من خواهم گفت که اقداماتی که در کشور توسط شخصیت ها و متفکران مختلف انجام شد در مقابل اینها چه حرکت هایی انجام شد.
پیش از این
در مجموع عوامل سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بود که در این دوران بعد از تبعید تا پیروزی انقلاب در کشور رایج بود.
آقای دکتر رجبی، پیش از این که بریم سراغ این بخش که حالا شخصیت‌های مختلف چه کارهایی کردن در این شرایطی که شما فرمودین، میخوام یه اشاره‌ای داشته باشین. حالا این 15 سال، 14 سال تبعید رهبر انقلاب و فاصله مکانی و جغرافیایی که بین رهبری و مردم ایجاد کرده بودند به خیال خودشون که مانع به ثمر نشستن انقلاب بشن، حضرت امام چه طرحی رو پیگیری کردند که این نقشه رژیم ستمشاهی به ثمر نشینه؟
بله، امام در طی دوران تبعید در عراق، این سال 44 تا 57، به مناسبت های مختلف در اعلامی ها و نامه هایی که به شخصیت های مختلف می نوشتن یا به گروه های مختلف، همه رو دعوت به مطالعه و آشنایی و رجوع به معارف آگاهی بخش اسلامی میکردن و ویژه با روحانیت آگاه و روشنندیش، و به همه شخصیت ها و گروه های مسلمان توصیه میکردن به کنار گذاشتن اختلافات جزئی و وحدت با یکدیگر در مقابل دسایس رژیم شاه و استعمار امریکا. نامه های متعددی رو که به دانشجویان انجمنهای اسلامی دانشجویی خارج از کشور در امریکا و اروپا می نوشتن و همچنین به طلاب سراسر کشور، اونها رو به وحدت و اتحاد با هم دیگه در مقابل رژیم دعوت می کردن.
بله.
و همچنین از مبارزات ضد صهیونیستی کشورهای اسلامی و گروه های فلسطینی حمایت می کردن، به خصوص در جنگ سوم اعراب اسرائیل و جنگ چهارم امام اعلامی های متعددی رو دادن. و همچنین از سال 56 که بعد از قیام قم آغاز شد، گام به گام رهبری این مبارزات رو ایشون با عرشبت که صدور اعلامی های هدایت میکردن. اما میبایستی که ما اینجا به تلاش هایی هم که در، حالا این البته در ارتباط با شخص امام بود،
بله،
اما امام با یک شبکه‌ای کار میکردن، نه شبکه حالا به معنای پنهانی نبود، و اون تلاش متفکران مذهبی، روحانی و دانشگاهی بود در جهت تبیین ایدولوژی اسلامی در بین نسل جوان از طریق سخنرانی در محافل دانشگاهی دانشجویی. یعنی این شخصیت ها در واقع به یه معنا مفسران عرشبت که اون ایده و آرمان امام بودن.
بله.
پیوند فضاینده روحانین و روشنندیش و انقلابی با دانشگاهیان مسلمان، تأسیس انجمنهای اسلامی در دانشگاه ها و پرورش کادرهای متخصص دانشجویان مسلمان،
بله،
و پیوند اونها با متفکران مسلمان و استقبال روزافزون جوانان به آثار و نوشته های روشنگرانه دینی، به ویژه آثار مرحومان دکتر شهیدی و استاد مطهری، که به خصوص از بعد از سال 56 به این سو ما احساس در واقع یک اقبال عمومی میکنیم به این عرشبت که اینا در مجموع زمینه های داخلی بود که این جریان مذهبی رو به رهبری امام تقویت می کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محمد حسن رجبی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. ازتون سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
منم از شما و شنوندگان عزیز تشکر می کنم و انشالله که موفق و معید باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
آب زنید راه را، این که نگار میرسد.
آب زنید راه را، این که نگار میرسد. مجد دهید با را، روی بهار میرسد.
آب زنید راه را، این که نگار میرسد. مجد دهید با را، روی بهار میرسد.
راه دهید یار را، نه ده چار را، کس رو
راه نور بخش امور نصار میرسن
راه نور بخش امور نصار
شده است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشک میدمد صندوق یار میرسد
آب شده است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشک میدمد صندوق یار میرسد
آب زنید راه
ای خدا
دوازدهم بهمن ماه، روزی که بزرگترین و با شکوه ترین اتفاق تاریخ معاصر ایران زمین رخ داد، روزی که احیاگر اسلام ناب محمدی بعد از 15 سال تبعید به میهن اسلامی بازگشت و همه ایرانیان دلهاشون از شوق به تپش افتاده بود، روزی که بهار، بوی بهار به مشام رسید و همه ملت در کنار هم از این احیاگر، از این امام استقبال کردن. بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما. ازتون پرسیدیم چطور میشه خاطرات خوب اون روزها رو زنده نگه داشت و برامون از خاطرات خودتون بگید یا خاطراتی که شنیدید و همینطور میتونید این جمله رو برای ما تکمیل کنید که من به عنوان یک ایرانی پای کار ایران و انقلابم چون؟
دوازدهم بهمن ماه رو به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم. 45 سال پیش من یک جوان 23 ساله بودم و تازه به شغل معلمی اشتغال پیدا کرده بودم و همراه کاروانی از شهرستان تاریخی نهاوند به سرپرستی حضرت آیت الله شهید محمد علی حیدری عازم تهران شدیم. حدود 10 روز قبل از آمدن امام، اون موقع فرودگاه رو مسدود کرده بودند، ما موندیم، هر روز در تظاهرات مردم تهران شرکت میکردیم و ما رو به عنوان افرادی که باید صف بکشن، بازومد مخصوص داشته باشن، انتخاب کردن تو خیابان آزادی که اون موقع خیابان آیزنهاور بود. ایستادیم تا وقتی که امام اومدن، با اون شور و شوق مردم رد شدن، پشت سر امام حرکت کردیم به خیال اینکه میتونیم به ایشون برسیم. تو میدون انقلاب ما رو بردن به سمت خیابان کارگر شمالی، در صورتی که ماشین امام از سمت کارگر جنوبی رفتش پایین. خلاصه اینو بگم، با 10 تا ماشین خودمون رو رسیدیم به بهشت زهرا که بازم امام رو ببینیم و خوشبختانه موفق شدیم، اما با اون شور و ولوله و اینها. انشالله که این انقلاب منشأ خیری بوده و هست و خواهد بود برای تمام جهانیان و انشالله زمین ساز حکومت حضرت صاحب زمان باشه. متشکرم.
قربونتون برم. خواهش میکنم وقتی عصبانی هستین به رادیوهاتون آسیب نزنید، به دیوار نکوبید. حالا چرا اینو گفتم خانم؟ دوستی به اسمشو نوشتن، آقای حاج رضا دهقان از تنگ چنار یزد نوشته من یه رادیو داشتم که خیلی دوستش داشتم اون زمان، همین که از رادیو شنیدم که آمدن امام به تعویق افتاده، رادیو ضبط رو محکم به دیوار کوبیدم که 10 تیکه شد و گفتن که این خاطره رو فراموش نمی کنم.
درود بر روح بلند امام حضرت خمینی بت شکن. تبریک میگیم این روز رو افتخار میکنیم به انقلابمون، به اماممون، بنیانگذارمون. بنده از دامن و از خانواده شهید خوشحال و خرسندم که برنامه خوب و دلنشین شما رو دارم گوش میدم. امیدوارم که جشن هزار ساله انقلاب را مثل امروز زنده باشیم و بگیریم. با تشکر.
عزیز شنونده خانم یا آقای بنی طبا از تهران گفتند که منزل مرحوم پدرم در خیابان ایران بود و اون روز در منزل رو باز کرده بودند و از مردم با شیرینی و شربت پذیرایی می کردند.
خواستم بگم چون کوهی مقاوم با صدر انقلابی تا آخر ایستادم و یه خاطره دارم از اومدن امام. خواستم بگم که من تازه از بیمارستان فیروزگر تهران مرخص شده بودم و ما اون زمان طاغوت تلویزیون نداشتیم. همسایه ما تلویزیون داشتن و گفتن امام تشریف میارن، اگر خواستید اومدن امام رو ببینید بیاید به منزل ما و تلویزیون رو تماشا کنید. بابای من منو بغل گرفت و به خونه همسایه برد و وقتی که خواستن امام بیان یه لحظه گفتن که هواپیمای امام نمیتونه تو فرودگاه بشینه، ممانعت کردن و ما هرچی منتظر موندیم که اومدن امام رو تماشا کنیم دیدیم نه خبری نیست. به خاطر همین با ناراحتی برگشتیم به خونه و بعد خبردار شدیم که هواپیمای امام در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و خیلی خوشحال شدیم و روزهای خیلی خوبی بود، همه با شادی سپری میکردیم. با تشکر از شما، عزم شجری هستم از کاشان.
آقای کاظم بیگی از ارومیه نوشتن من به عنوان یک این جمله رو قراره تکمیل کنم. به عنوان یک ایرانی پای کار انقلابم چون میخوام هویت آزادی خواهی خودم رو به رخ دنیا بکشم.
من علی شاکری هستم، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان. 45 سال پیش دانشجوی دکترای فیزیک بودم در دانشگاه یوجین در ایالت اورگان کشور آمریکا و جزء بچه‌های انجمن اسلامی بودیم که آقای دکتر بهرامپور که عضو بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان هست فعلا دانشجو بود در بخش ریاضی. دیگه همه ما شور و حال داشتیم که ببینیم انقلاب به کجا میرسه که ایشون به من تلفن زد به منزل بنده و خبر پیروزی انقلاب رو به بنده داد و بعد هم بعد از چند روزی ما یک سخنرانی گذاشتیم برای دانشجویان ایرانی و عرب که در دانشگاه بودن و از بنده دعوت کردن که چون انگلیسیم خوب بود در این جلسه به زبان انگلیسی برای مردم آمریکا و دانشجویان مقیم دانشگاه یک سخنرانی به انگلیسی بدم در رابطه با انقلاب اسلامی و امام خمینی. از اون موقع تا حالا 45 سال گذشته و من الان بازنشسته شدم، ولی خب شور و حال انقلاب هنوز در وجودم هست و هر وقت که پیروزی و سالگرد انقلاب میشه دوباره به همون حالت اون روزها پر از شور و هیجان میشم. موفق باشین، خدا حافظ شما. ها
بله، آخرین پیام این بخشم آقای میثم عرب از شاهرود که خیلی متشکرم پیامتون رسید. اما دوستان عزیز، سرکار خانم نجفی، سفر کنیم به اصفهان عزیز.
بله، همکار خوب گزارشگر جهان، همکار خوب گزارشگرمون آقای حمید رضا فاضل. آقای فاضل سلام به شما.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای فاضل کجا تشریف داریم برای ما توضیح
بدید؟ من خدمت برادر عزیزم، همکار گرانقدرم جناب اسکندری و
خیلی متشکرم.
حضورم سکا خانم نجفی سلام میکنم.
درود بر شما.
این روزهای زیبا رو حضورتون تبریک عرض میکنم. 12 بهمن ما سال روز ورود با شکوه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و کشور اسلامیمون. من میدونم جوابم مثبته، ولی به خاطری که بشنویم از لسان شما باز میپرسم حال و احوال چطوره.
متشکرم، شما خوب باشین، ما هم خوبیم خدا رو شکر. آقای فاضل کجا تشریف دارین شما الان؟
واقعا جای شما خالی هست. از اصفهان به عشق دیدن احالی و ساکنان خوب روستای زیبای مرغ دهستان بابا افسر شهرستان کاشان هستم. کاشونیان که میدونید چقدر با غیرتن، خیلی از همکارای ما در مراکز مختلف و مخصوصا در رادیوهای تهران خیلی هاشون کاشانی هستن که
بله.
من اینجا به همشون سلام میکنن. اینجا کجاییم؟ روستای مرغ. آقای علی اکبری عزیزم کنار ما هستن و قرار از توضیح بدیم چه خبره. تعدادی از بانوان عزیز و بزرگوار روستا حضور دارن، پرچمهای سرنگ و زیبای کشور عزیزمون ایران سربلند در دستانشون هست
بلد.
و قرار هست که انشاءالله گل بگیم و گل بشنویم. میخوام بانوان عزیزی که اینجا حضور دارن و در یه دستشون پرچم سرنگ جمهوری اسلامی هست بلند خودشونو شنوندگان عزیز این برنامه رو که قرار هست آب زنید راه را بشنوند چون که نگار میرسد بلند تشویق بکنید.
خیلی ممنون، درود بر شما آقای فاضل و
آقای اسکندری عزیز. سکا خانم نجفی من در خدمت شما هستم، بفرمایید من انجام وظیفه بکنم یا ادامه بدم گزارشم رو.
متشکرم، چون وقت برنامه کمه ما خیلی خوشحال شدیم که صدای شما رو شنیدیم. عرض ارادت ما رو به همه اهالی روستایی که اونجا حضور دارین برسونین و از طرف ما به همه بگین که ما ارادتمند همه مردم ایران هستیم، به ویژه شما روستایان عزیز در اون روستایی که هستین، اسمش رو فراموش کردم، از کاشان.
من اجازه داشته باشم تایید کننده گرانقدر پخشمون یک دقیقه به من فرصت بده؟
یک دقیقه برای شما.
من میگم در محل موزه هستیم، گنجینه هست بسیار زیبا، آثار قدیمی رو اینجا دارن نگهداری میکنن. فرصت نیست من بخوام به همشون اشاره بکنم، فقط یک دقیقه فرصت
بفرمایید.
من بکنم باز توضیح بدم.
بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای محمودزاده عزیز یه لحظه تشریف بیارید، شما یه جشن امروز دارید، خیلی خلاصه یه سلام بکنید به همه عزیزانی که از طریق رادیو دارن صدای ما رو میشنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا روستای زیبا و گردشگری مرغ، زادگاه عالم ربانی حضرت افضل‌الدین محمد مرغی کاشانی مشهور به باب افضله. مردم ولایت مدار این خبته عزیز و زیبا همچون سنوات و سالهای گذشته
بله.
جشن پرشکوه انقلاب اسلامی و ورود امام راحل را به میهن اسلامی گرامی می‌دارن و همکنونم در برنامه های دهه فجر امروز مصادف با ورود حضرت امام به کشور میهن اسلامی ایران ما یه جشنی داریم با حضور اهالی خونگرم و ولایت مدار روستاییمون و انشالله این جشن هم تا دهه فجر به مناسبت های مختلف و روزهای مختلف
بسیار عالی
از طرف بسیج پایگاه بسیج صاحب
خیلی متشکرم جناب آقای فاضل، سپاسگزارم.
مساجد هیئت امنای مساجد صاحب زمان و همچنین مسجد جامع و هیئت مذهبی حضرت ابوالفضل عباس، هیئت جان نصران و همچنین انصار حضرت ابوالفضل در روزهای خاص انشالله این جشن تا دهه فجر تا روز 20 بهمن ادامه خواهد.
خیلی
متشکرم. فرصتمون اندک است، قرار است که انشالله امروز گل بگیم و گل بشنویم.
انشالله.
از زمان اومدن خانواده معزز شهدا حضور دارند.
آقای فاضل خیلی متشکرم، زمان اصلا نداریم. از گزارش جذاب شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای فاضل. صدای منو نمیشنون آقای فاضل.
همتون خالی هست، ما اینجا جای
قربونتون برم. خیلی متشکرم.
هستیم و به اتفاق عزیزانمون دست در دستشون انشالله امروز رو جشن میگیریم و به یوم این همه قشنگی میگیم زنده باد ایران سربلند.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
بهمن خونیم تا دیدار خواهد زنده بادار قرآن. بهمن خونیم تا دیدار خواهد زنده یاد شهیدان خواهد زنده یاد شهیدان خواهد زنده یاد شهیدان مبتمت رای ما با شهیدان بادتار زن
روز 12 بهمن روز عجیبی بود. تا روز قبلش بعضیا اگه قرار 500 متر راه برن حتما باید موتور سوار می شدن یا تاکسی می گرفتن، ولی عصر روز 12 بهمن به خودشون اومده بودن و دیدن از چند کیلومتر راه پیاده خیری بهشون نمی رسه اگه بخوان سوار تاکسی بشن یا با موتور برن. این راه رو دوون دوون طی کردن بدون اینکه احساس خستگی کنن، بدون اینکه اصلا متوجه شده باشن که این همه راه رو دویدن. اون روز توی شلوغی جمعیت ممکن بود هر اتفاقی بیفته، ولی انگار نه انگار، انگار ته دل همه روشن بود که این مراسم به زیباترین شکل ممکن برگزار میشه. انگار ترس همه ریخته بود، انگار یکی دستش گذاشته بود روی دل همه و همه دلها آروم شده بود.
دوازدهم بهمن آقای اسکندری. بله، بله. و این روز تاریخی رو در کنار هم جشن میگیریم. تاریخ این مملکت روزهایی چنان و چنین درخشان به خودش کم ندیده، ولی این روز یک روز متفاوته.
بله، دوازدهم بهمن ماه روزیه که یه جوری دیگه سرنوشت ایران و ایرانی ها رقم خورد و چه تأثیری گذاشت بر سرنوشت خاورمیانه. امروز روز بازگشت مردیه که 11 سال ایران اسلامی رو رهبری کرد. برای مرور دوران 11 سالی رهبری امام خمینی و پیوندی که ایشون برقرار کرد بین دین و اخلاق با سیاست، میخواییم گفتگو کنیم با پژوهشگر تاریخ، کارشناس تاریخ، جناب آقای قاسم تبریزی. به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
آقای تبریزی درود بر شما.
خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم در خدمت شما.
متشکرم از شما. آقای تبریزی، حوادث پی در پی اتفاق افتاد که خیلی سریع بود، سرعت زیادی گرفت، به ویژه از 19 دی 56 تا 12 بهمن 57. من میخوام یه سیر، یه مرور کوتاه داشته باشیم به این حوادث و اینکه چه نقشی داشت در پیروزی انقلاب، به ویژه در بازگشت حضرت امام.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.